بسم الله الرحمن الرحيم. از این عبارت که ایشون می‌فرماید لوکان عنده عبد او جاریت او دار و نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه و اخذ مقدارها بل یکون هذه حال من لم یحتج الیها اصلا. از این که اینها رو مثال زده و می‌فرماید اینا رو نمیشه احتساب کرد و بگن معونه امسال ما یه مقداری هم همون عبد جاریه که از اول داشتیم اونم جزء معونه حساب بکنن و کسر بگذارن، ایشون میفرمان نمیشه. این به منزله این است که اصلا معونه نداشته، احتیاجی نداشته، اونا رو نباید کسر بذارن. عرفیش هم همینه. از این عبارت استفاده میشه که مراد از این که جز معونه حساب بشه چیزهای دیگر رو اون معونه رو از رب ما باید استثناء کنیم، مخصوص صرف معونه در رب نیست، احتساب معونه من ربه. ازا استدراک میکنن میگن برای مثل عبد و نمیدونم جاریه و اینا که انسان تهیه نکرده امسال داشته، اونا رو نباید احتساب کرد و کسر گذاشت. از این معلوم میشه که معیار مورد استثناء احتساب نه صرف. لازم نیست خود معونه رو ما صرف بکنیم تا بعد بگیم خمس نداره به مقدار معونه. نه، چیز دیگه ای اموال دیگر هم اگر ما صرف کردیم امسال، انسان پولهای دیگه داشت اونا رو صرف کرد، اونا جزء معونه حساب میشه و کسر میشه حساب میشه. اما یه چیزایی که سنوات قبل داشته و باقی مانده برای الان از عبد و جاریه و امثال اینا که از پول امسال خرج او نکرده، او رو نباید جزء معونه امسال حساب کرد. از این معلوم میشه که نظر سید عبارت از احتسابه نه صرف رف در معونه است. از این که اینا رو دیگه اینا رو نمیتونید شما حساب بکنید، والا اگر مسئله صرف بود تنها اینا نداشت، غیر از رب هر چی انسان خرج بکنه نمیتونه کسر رب بگذاره، خود رب باید کسر بشه. این از مثالهایی که زدن ازش استفاده میشه که نه، اگر یه چیزی جدیدن تهیه کرده باشه اونا از رب کسر گذاشته میشه، لازمی رب رو صرف او کرده باشه، ولی اینا رو نمیشه حساب احتساب کرد و قیمتش رو کسر بذاریم. و این که تفسیر شده تو ذهنمی که آقای گلپایگانی این عبارت رو تفسیر به صرف کرده ایشون، تو ذهنمه همچین، اخیراً نگاه نکرده. نظر سیه صرف نیست، همون احتسابه، اون که یجوز و اخراج و اخراج المعونت من الرب، مراد عبارت از استثناء المعونت من الرب، نه مراد این است که صرف الرب به المعونه است، مراد این نیست. قرینه زید و غیر از این مراد سید، اصولا هم اگر همین جمله رو بگن که شما خرج خودتون را در نظر بگیرید اونو کنار بذارید، این ظاهرش این است که مراد احتسابه، یعنی چه مقدار شما خرج هست، اگر یه میلیون رب کردی یه میلیونم خرج داشتی، او برای ربتون دیگه نباید به ارباب خمس بدهکار بشید از باب خمس. ظاهرش اینه، مثل من بعد وصیت یوصی بها و دینی که در باب چیز هست، یعنی باید دین و وصیت را در نظر گرفت، اون وقت مازادش منتقل میشه به چیز، اخراج خارجی نیست، احتساب مراده، ظاهر عرفیش اینه. خب بحثی که هست این عبارت المناطف المعونه ما یصرف فعلا لا مقدارها، فلو قطر على نفسه لم یحسب له کما انه لو تبرع بها متبرعون لا یستثنا له مقدارها علی الاحوط بل لا یخلو عن قوه. اینی که ایشون میفرماین معونه مستثنای از ربه، معونه عبارت از چیزهایی که مخارجی است که انسان میکنه، منتها مخارج اسرافی نه، مخارجی که مطابق شؤونش باشه، او انصراف داره از مخارج. حالا اگر کسی مخارجی نکرد و اموالی را ربی که کرده اون همینجور سالم ماند، اونجا خمس این را باید بده چون مخارجی نداشته و معیار عبارت از همون مخارج صرف شده است، او مستثناست و اینجا چون مورد استثناء در کار نیست پس باید خمس مجموع را بدیم. مسئله بعدی از استقرض من ابتداء سنته لمعونته او صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الرد یجوز له وضع مقداره من الرد. این مسئله 66 مال شخص کاسبه، چون من ابتداء سنته لمعونته معناش عبارت از این است که قبل از رد سنه داره، یا رأس المال که فرض میکنه مال تاجره. فرض مسئله مال کسی است که کاسبه، نه کسی که اتفاقا رب حاصل میشه، چون اینی که اتفاقا حاصل میشه مبدع سنش همینجوری که قبلا گذشت نظر سید همین است که از اول رب مبدع سن است، منتها مال کاسب میفرمود از اول کسب مبدع سنه میشه. اگه در اون سنه کسب خمسی براش حاصل شد باید ربحی حاصل شد باید خمسشو بده. حالا راجع به کاسب سید روی مبنای خودش میفرماید در این که اگر در اول سال یه معونه و مخارجی شخص کرد یا هنوز رب حاصل نشده و یا یه مقداری از اون سرمایهی که قرار داده بود که با اون کسب کنه اینا رو خرج کرد بعدن براش ربحی حاصل شد، اون مقدار خرج شده رو که صرف معونه کرده ولو قبل از حصول ربحه، ولی چون در عام ربحه، چون مبدأ سال معونه رو اول کسب گرفته سید، وقت می فرماید بر این که چون اونجا رو مبنای سید این بود مجموع معونه و مجموع رب را یه شیء واحد باید حساب بکنیم، بگیم این شخص خرجش در امسال فلان مقداره، دخلش هم چه مقداره، هرچی ما به تفاوت شد باید خمسش بده. و یکی از خرجا عبارت از اون خرجایی که قبل از رب در عام رب میشه، وی مبنای سید که انحلالی نبود مجموع نیست مجموع یه شیء واحد حساب کرده بود، خب قهرن باید حساب بشه و کسر بشه از رب حاصل. اما روی عرض ما با آقای خویی فرمودن نه کسر نمیشه و میزان عبارت از همونهاییست که بعد از رب هر خرجی کرده اونا رو باید کسر کنه. این هست. ولی از چیزهایی که من نفهمیدم سابق دیدم، اخیراً دوباره نگاه نکردم، آقای خمینی در مسئله چیز که ما صرف یا اونی که ما استثناء میشه از ارباح، آیا اون مقداری که صرف شده از رب استثناء میشه و یا اینکه احتساب چیزی دیگه یه مگه صرف شده باشه معادلش کسر میشه؟ اونجا ایشون مبناشون صرف را میزان قرار میدن، معادل را کسر نمی کنن. اون وقت روی این مبنا حتی هر دوی از اینا بعد از رب هم اگر انسان خرجهایی بعد از رب کرد نه قبل از رب، ولی رب رو صرف نکرد، چیز دیگه مال دیگه خودش داشت او رو صرف معونه کرد، ایشون اونجا رو حکم به استثناء نمی کنن. ولی اینجا آمدن این چیز را قبول کردن که اگر کسی قبل از حصول رب قرض کرده برای معونه وان که رب رو صرف نکرده، هنوز رب هم حاصل نشده، زمان رب هم نیست، کسی که در مسئله قبلی می حقیق مطلب این است که بعد از رب هم فایده نداره، استثناء نمیشه، باید خود رب صرف معونه بشه. چیزی که قبل از رب معونه، که قبل از ربه، به طریق اولا باید استثناء نشه. و ایشون اینجا حاشیه نزدن و مطلب سید رو قبول کردن که قبل از رب اگر مخارجی شد اون مخارج مستثنا میشه معادلش، با اینکه ایشون بعد از حصول رب هم مخارجی که مصروف نشده از رب اون استثناء نمی کنن. ما نفهمیدیم این وجه چیه. نه، من از ایشون شفاهن شنیدم، نه احتسابی نیست، من شفاهن از ایشون شنیدم و هم شنیدم اصلا دفتر ایشون هم مبناشون بر هر همین چیزه. نه من عرض میکنم، من خودم شفاهی عرض کردم، کسی معونه رو شفاهی پرسیدم، فرمود نه همینو، و شنیدم از دفتر ایشون احتسابی نیستن و صرفی هن. چون شنیده بودم منم شفاهی، منتها به سرعت همین یک کلمه پرسیدم ایشون حالا با عجله ایشون جواب دادن یا نه اون رو من نمیدونم. من لذا خود چیز الان یادم نیست، ولی اونی که من اینجا یادمه که این مسئله رو حاشیه نزده، این مسئله از استغراض من ایام سنته. و ما میگفتیم که اگر مراد ایشون از اون کلمه سید مثل آقای خمینی، آقای گلپایگانی صرف فهمیده باشن، این تناقضه. اگر فهمیده باشن و شفاهی مطلب هم اقتضا میکرد که مثلا این باشه، ولی خب شفاهی ها خیلی نمیشه چیز کرد، چون با سرعت هم طولم نکشید، من یک کلمه پرسیدم و گاهی مثلا جواب سریع که داده میشه درست به نمیشه به اون هانیات تقریبا چیز کرد. به هر حال من شنیدم دفتر ایشون این کار را میکردن و اگه باشه خلاصه خلافی این مطلبه. ادای دین جز ممنون است، اشکالی نیست. نه نه، ادا کرد از معونه، اون یه حرفیه، از معونه آمد به نیشه ادا که اون صرف کرده، اون هیچی چی. نه از رب ادا کرد اون هیچی، چون فرض مسئله این نیست، احتسابه. استقرز من ابتدا سنت فلان یجود له وضع مقداری من الرب، نمیخواد به اینکه صرف ره، میگه همون مقدار میشه کسب کنه. خب مسئله که اینجا هست که دیروز ما عرض میکردیم این مسئله است. در گرفت یه جمله اینجا آقای خویی دارن، من یه توضیح میخواستم بدم. در اینجا که ایشون میفرمایند که شخص اگر قرض بکنه نباید استثناء کنه، قرض قبل از رب نباید استثناء بکنه، میفرمایند بله، اگر قرض و جهات دیگه برای تحصیل رب باشه، معونه تحصیل باشه، او البته استثناء میشه از اون پولی که گیرش آمده. او برای خاطر اینکه اصلا رب سر نمی کنه، غنیمت سر نمی کنه. بعد مثال میزنم، کسی فرض کنید در ایران بغداد یه چیزی به 100 دینار خریده، اینو میره در آلمان به 500 دینار میفروشه. این باید حساب بکنه که من که الان رفتم آلمان فروختم، خب پول تیاره دادم، پول نمیدونم اونجا مسافرخانه باید انسان اجاره بکنه، خورد و خوراک هست، همه اینا رو باید حساب بکنه و بعد خرج در رفته با ملاحظه اون پولی که قبلا داده و چیزهای دیگه ای هم که دخالت داره برای تحصیل این رد، اینا رو باید حساب بکنه و بعد ببینه چقدر میمونه. اگر یه چیز زیادی آمد اونش ربه، ولا نه. در اینجا ایشون یه جمله دارن که این جمله فقط مطلبش روشنه، فقط یه کلمه دارن که اون باید احتیاج به توضیح مختصر داره. ایشون دارن که لوشتر آبزاعتا من بغداد به 100 دینار مثلا و ذهب الى لندن فباها به 500 فان ذلك یتکلف به طبیعت الحال مصارف معکله و مسکنه و اجور طائره و نحو ذلک فإن هذا کله یخرج عن الربح المتأخر قطعا بل لا ربح حقیقتا الا فی ما ادا لكن هذا خارج عن محل الكلام كما مر فإن المقصود در معونه شخص نه معونه تحصیل. این کلمه این که معکل را زمینه قرار دادن، این را باید احتیاج به توضیح فی الجمله داره. اون خرد و خوراکی که برای زیادی خرد و خوراکی که برای خاطر همین تحصیل رب در آلمان متوجه شده، اونا باید در نظر بگیره و جزء معونه تحصیل رب. اما یه چیزی که اگر در بغداد، ایران یا هر جا باشه، بالاخره یه مقدار خرد و خوراک هست، اون مقدار را دیگه به حساب رب و بگن که خب من در برای تحصیل رب یک همچین چیزی را خرج هایر کردم، اونا را نباید بکنه. اگه 1000 تومن طبعا براش بود، حالا اونجا آمده 2000 تومن خرج کرده، 1000 تومن زیادیش را باید بگیم برای تحصیل رب، چون آلمان بودن، اونجا ارزاق گرانه، برای خاطر گرانی تهیه شده، اونا را حساب میکنه. مسکن چون خب ایران یا عراق بود، احتیاج مسکن نداشت، هواپیما نداشت، اونا رو اونا جزء مستثنیاته. ولی مأکل و مشرب را ما به تفاوت را باید در نظر گرفت که آیا در اونجا یه زیادی خرجی که برای خاطر خورد و خوراکش هست و این زیادی رو همین تحصیل رب تحمیل کرده به او، او رو البته باید استثنا بشه. این فرعی که دیروز اشاره کردم، این مسئله 67ه. اینا معونه تحصیله، رفته هیچی، بالاخره رو هم رفته، هیچی گیرش نیامده. 500 دینار گیرش آمده، این 500 دینار هم خرج همین. نه، اینجا مگر مخارجی راجع به تجارتی خرجای داشته باشه که برای تحصیل خجا اونا مستثناست. این مقصود اینه که اگر یه مسافرت یه خرجای زیادی داره اونجوریه. مثال دیگه، لو زاد مشتراه و دخره للمعونه من مثل الهنته و الشعیر و الفه و نهوها مما یصرف عینه فیها یجب اخراج خمس عند تمام الهم و اما ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانی و الالبسه و العبد و الفرس و الکتب و نهوها فالاقوى عدم الخمس فیها نعم لو فرز الاستغناء عنها فالاحوت اخراج الخمس منها و کذا فی حلی نسوان اذا جاز وقت لبسهن لها. ایشون میفرمان که اگر انسان خرد و خوراکی برای شخص هست که این خرد و خوراک استفادهش با اهلاکشه که انسان بخوره و تلف کنه، یعنی چه چیزی اگر آخر سال زیاد آمد، خمس او را باید بده، چون او دیگه معلوم میشه فاضل معونه است و زیاد آمده از معونه. ولی اما اگر یه چیزی استفادهش با اتلاف او نیست، از منافعش استفاده میکنه، اینش باقی میمونه، فرشیست، خانه ایست تهیه کرده، عبدیست، جاریه ایست تهیه کرده اینا، و آخر سال خب یه سال استفاده کرده و آخر سال هم مونده براش، این اگر سنوات دیگه هم احتیاج داشته باشه به این شی، این خمس نداره و اینا جزء معونه است و خمس لازم نیست. اون جزء معونه امسال هست، سالهای دیگه هم احتیاج داره به این، خمس به اینا متعلق نمیشه. اما بله، اگر اینها جوری باشه که در سال دیگه رفع احتیاج بشه، دیگه کاری نداره، مصرف نداره، امسال احتیاج داشت به این فرش و خانه، وقتای دیگه احتیاج به اینا نداره، یا زن مثلا زر و زیور امسال احتیاج داره، سال دیگه از مد افتاده، دیگه احتیاجی نیست، پیرزن شده احتیاجی نیست، جهاتیست دیگه از رفع احتیاج شده باشه، اونجا احوت این است که بعدش سنوات دیگر ارسال احتیاج داره، سنوات دیگر این را خمسش را باید بده. اگر سال گذشت، سالم نمیخواد بگذره چون دیگه مصرف نمیشه، به مجرد گذشتن امسال خمس را باید بده چون دیگه احتیاجی نیست، فقط امسال احتیاج داره، سالای دیگه احتیاجی نیست براش. این رو ایشون علل احوال تعبیر میکنه. آقای خویی ایشون میفرمایند که اقوا این است که نه خمس برش واجب نیست و بعد بیانی دارن. ایشون میفرمایند که ما یه عامی الان اینجا داریم عبارت از وعلم و انما غنیم تو میشه فعند الله خمسه، یه استثنای معونم شده. یه بحثی در باب اصول هست، اگر عامی بود و بعد خاصی بود و در یه زمانی خاص به طور یقین مورد استثناء قرار گرفته بود، در غیر زمان متیقن الاستثناء آیا ما به عموم عام تمسک کنیم یا استصحاب کنیم حکم مخصص را و بگیم حکم استثناء شده این مخصص؟ این یه بحث مفصلی داره، رسائل و کفایه و کتب دیگه اصول همه اینا عنوان کرده. اینجا شیخ یه بیانی داره که آقای خویی‌مون بیان را پسندیدن و قبول کردن. حالا ما در صحت و صحبه اون بیان اینا کاری نداریم، من اصل مطلب را عرض میکنم چون اصل بحث ما مبتنی خیلی نیست به این بحث. ایشون میفرماید به این که شیخ میفرماید این عامی که حکم برده روی موضوعی، راهی زمان که ازمنه متعدد هست و به حسب عموم عام در تمام این ازمنه حکم ثابته و بعد دلیل خاصی آمده و یه زمانی را خارج کرده و ما میخواییم ببینیم که آیا تمسک کنیم به عموم عام یا به استثناء حکم خاص، این دو صورت داره. یک مرتبه عبارت از این است که ازمنه هر کدام را شیء را به لحاظ ازمنه هر کدوم را فردی از افراد عام حساب شده، هر زمانی را مفرد حساب شده. مثلا اکرم زیدن فی کل یوم، بگیم اکرام هر روز خودش یک فردی حساب شده از عام. زمان به مفرد موضوع عام شده باشه، اگر زمان اینجوری باشه جنبه مفردیت باشه که عام که انه به اعتبار از منه متعدد افراد متعددی عام داشته باشه، قهرن اگر یه فردی رو ما به وسیله دلیلی از تحت عام خارج دانستیم، نسبت به فرد دیگه که زمان بعدی چون فرد دیگریش از عام، ما به عموم اصالت العموم میتونیم تمسک بکنیم. اینجا دیگه جای تمسکی به استصحاب نیست، هم چون اگر جایی تمسکی به عام باشه دیگه نوبتی برای استصحاب نمیمونه، دلیل اجتهادی و اصول مقدمه هم از این بابت، و این مطلب هم اگرم ما نگیمم عمومات مقدمه بر اصول هم نباشه، اینجا ما به استصحاب نمیتوانیم تمسک بکنیم چون فرض این است که استصحاب اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر، او بهش استصحاب گفته نمیشه. استصحاب اسراء حکم برای موضوع در زمانهای متعدد، ولی اگر خود زمان مفرد ملاحظه شده باشه، فردی از افراد موضوع حساب شده باشه، پس اون زمان بعدی یوم الجمعه یه فرد از عامه، یوم شنبه هم یه فرد عامه. اگر حکمی نسبت به یوم جمعه ثابت شده بود، بخوایم اسراء بدیم به یوم شنبه، اسراء حکم از فردی به فرد دیگر شده و این اتحاد موضوع محمول در اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه از نظر موضوع که معتبره در اینجا نشده. لذا اگر زمان مفرد باشه جای استصحاب نیست، جای تمسکی به عموم عامه. ولی اگر زمان مفرد نیست، زمان ظرفه، یه حکمی رفته روی موضوعی، این موضوع استمرار این حکم در ازمنه متعدده احتمال میدیم ادامه داشته باشه، احتمال میدیم این حکم مخصوص باشه، این حکم استثنایی برای روز جمعه، احتمال میدیم این حکم استثنایی روی موضوع خودش استمرار پیدا کرده باشه، روز شنبه هم آمده باشه، که زمان ظرفه و حکم ثابتهی بر اون شیء سابقه. اینجا اگر ما شک کردیم این حکمی که روی زید آمده آیا مخصوص زمان یوم جمعه است یا در روز شنبه است، خاصیت استصحاب همین اسراع حکم از نظر زمان، ادامه دادن از روی زمانی که از زمان سابق بکشه به زمان لاحق، منتها در اون موضوع سابق. و چون زمان مفرد موضوع قرار داده نشده، قهرن اونجا باید استصحاب بقای حکم مخصص کرد و به عموم عام من نمیشه تمسک کرد، چون تخصیص زائد نیست. زید که خارج شده باشه، یه روز خارج شده باشه از تحت اکرم العلماء، یا مدت خروج زیاد باشه، چون یه فرد بیشتر از افراد عام نیست، یه تخصیص بیشتر نیست، به عموم عام نمیتونیم تمسک کنیم، ما باید به خاص تمسک بکنیم، استصحاب حکم خاص. این را ایشون میفرمان، این تفصیل همینجور که شیخ فرموده، ایشون هم همون فرمان شیخ را قبول کرده. بعد خود ایشون یه بیانی داره میفرمان، ولی این بحثی را که ما میگیم در جاییست که یک حکمی در یک زمانی او دلیل مخصص اطلاقی نداشته باشه، در یه زمانی استثناء کرده، اون موقع میگیم اگه زمان مفرد شد به عموم عام میتونیم تمسک کنیم. اما اگر دلیل مخصص خودش اطلاق داشت یا عموم ازمانی خود دلیل مخصص داشت، اون موقع ما به عموم عام نمیتوانیم تمسک کنیم ولو اگر مفرد باشه. اکرم العلماء گفته بود در تمام ازمنه علما واجب الاکرام هست، هر زمانی هم فردی از افراد این عام حساب کردیم، ولی لا تکرم زیدن هم بل اطلاق یا بل عموم گفته بود بر این که در تمام ازمن زید مستثناست. خب دلیل مستثنا اخسته از اون عامه و قهرن ما باید به دلیل مستثنا باید تمسک بکنیم. اگر خود دلیل مستثنا اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، ما تمسک به عام نباید بکنیم، تمسک به اطلاق یا عموم مخصص باید بکنیم و داخل اون بحث نیست. اون بحث در جاییست که مخصص اجمال داشته باشه، متعرض زمان هر زمانهای بعدی رو ساکت باشه، وقت بحث میکنیم که استصحاب تمسک کنیم، به عام تمسک کنیم، حرف. بعد ایشون میفرمایند در ما نحن فی معونه استثناء شده، اسمی از زمان نبرده، زید و هم مثل زید در یوم الجمعه نگفته تا شما بگید ما به عموم از عموم تمسک میکنیم. مخصص اسمی از زمان نبرده، روی حساب ما باید به اطلاق مخصص تمسک کنیم. او گفته معونه مستثناست. و قهرن ایشون میفرمایند بر این که اون اختلاف هم اگه در اون بحث باشه، اینجا چون مورد استثنای ما یه شیئی مقید به زمان و نمیدونم امثال اینا نیست، اون حرف نمیاد. ما به اطلاق دلیل مستثنا تمسک میکنیم و میگیم این که استثنا شد همیشه استثنا شده است، زید همیشه استثنا شده است از تحت اکرم العلماء، چون اطلاق داره دلیل استثناء اکرام زید از تحت اکرم العلماء. و حالا صبر کنید، و اگر به فرض ما قبولم بکنیم بگیم این اطلاق نداره، اون مطلب قبلی که بگیم تمسک به عموم عام میشه برای خاطر اینکه موضوع عموم عام در جاییست که مفرد باشه زمان، بلا اشکال در مسئله ادله معونه زمان به عنوان مفرد که یک فردی است در مقابل فرد دیگر ملاحظه نشده، اگه باشه ظرفه، اون وقت ظرف شد ما تمسک به عموم عام نمیتوانیم بکنیم ولو اینکه دلیل مخصص اجمال داشته باشه نمیتونیم تمسک بکنیم، برای خاطر اینکه زمان به عنوان مفرد موضوع ملاحظه نشده. پس علا ای تقدیر تمسک به عموم عام نمیشه کرد، بنابراین که اطلاق لفظی باشه به خاص تمسک میکنیم، و اگر اطلاق لفظی نباشه و چیز نباشه خود خاص رو ما میتونیم استصحاب بکنیم. تازه استصحاب در شبهات حکمیه رو اگر مثل اشکال کنیم مثل آقای خویی به اصل براءت میتونیم تمسک کنیم. البته کلمه اصل براءت اینجا هست یه مسامحه در تعبیره. اصل براءت موقعی میشه که حکم مورد استثناء حکم ترخیصی باشه، ترخیصی باشه و حکم عام حکم الزامی باشه، که انسان نفهمه که این حکم الزامی در این روزهای بعدم هست یا نه، اصل براءت تمسک میشه. ولی ممکنه قضیه عکس باشه، حکم عام حکم ترخیصی باشه، حکم استثناء حکم الزامی باشه، اون موقع دیگه اصل براءت اقتضا نمیکنه. اینجا ایشون تفصیل قائل نشدن، ولی باید این تفصیل قائل شد. خلاصه ایشون اینو میفرماین، ولی عرض ما به ایشون عبارت از اینه، معونه، کلمه معونه اونی که ما میفهمیم مثل عالم میمونه، عنوانیست از عناوین که یه کسی اگه سوادش چند روز بعد سوادش زائل شد عنوان عالم باقی نمیمونه. معونه وقتی که اول انسان احتیاج داشت به یه شیئی، بعدن رفع احتیاج شد ازش، بقاعد عنوان معونه برای صد نمی کنه. ادله مخصص ظهور نداره ولو بعد از زوال عنوان هم حکم ثابت باشه. اگر ظهور در این داشت مثل زید بود که خب زید تا آخر زیده، زید که دیگه امر نمیشه، مورد استثناء زید بود. اما اگر فاسق از تحت عنوان اکرم العلماء خارج شد، زید چون فاسق بود از تحت اکرم خارج شده بود، حالا زید فسخش ظاهر شد، شد عالم. اینجا ادله مخصص که لا تکرم الفساق اقتضا نمی کنه که زید بعد از زوال فسخش هم بازم حکم ادامه پیدا کنه. مثالی که ایشون میزنن مثل استثناء زیده که عنوان باقی است، البته عنوان باقی شد اکرم العلماء دیگه شاملش نمیشه، ولی معونه مثل زید نیست. معونه حدوث و بقا داره، بقاءن دیگه جنبه معونه نداره. جنبه معونه نداشت، ما نمیتوانیم به دلیل مخصص، به اطلاق دلیل مخصص حکم به استثناء بکنیم. تناسب حکم موضوع هم اقتضا میکنه، چون بعضی از احکام هست که به نظر میرسه که خود مثلا حدوث و بقا دایر مدار او باشه، بعضی چیزا ممکنه که عرف فقط حدوث را بگه حکم دایر مدار شه، بعضی چیزا ممکنه گیر کنه در این که حکم چجوره. مثل الخمس و بعد المعونه، انسان بعد از ما یحتاج خودش، انسان میفهمه که این حدوثن و بقاهن مسئله احتیاج مطرحه، نمیخواد انسان مایحتاج خودشو بده به دیگران این کار، این میفهمه. یا مثلا میگه نه آقا فاسق و من نمیگم اکرام کن، حالا کسی فسخش زائل شد شد عالم، میفهمه که فسخ و چیز حدوثن و بقاهن دایر مداره، عالم را احترام کن، علمی زائل شد، میفهمه تناسب حکم موضوع حدوثن و بقاهن دایر مدار این عنوانه. بنابراین به نظر میرسه که اگر رفع احتیاج شد از چیز، از یه شیئی، بعدن متعلق خمس خواهد شد. میدونم روایت داشته باشه شما چه اشکالی داره، بسته به اینه. مثل اینه فاسق بگیم عنوان مشیر به زی و به فسق زائل بشه، باید با تناسب موضوع شما بفهمید. خود حاضر جالس معلوم، خود جالس بودن اشتخالت نداره، زید اگر از جا پاشد یه من مسئله را از کی بپرسم، میگه خود حاضر جالس، حالا زید پاشد تمام قد، معلوم جلوس عنوان مشیره. آیا مسئله خرج و مخارج و امثالینا احتیاج و غیر احتیاج عنوان مشیره مثل خود حاضر جالسه؟ اشکال عقلی که نیست مسئله، بسته به تفاهمات عرفیست. عرف از خود حاضر جالس خصوصیت نمیفهمه، ولی اما خود از این عالم به عقص کند خصوصیت میفهمه، علمی زائل شد میگه تکلیف درش نیست. اینجا همینجور احتیاج به عنوان احتیاج یه چیز رو رفع احتیاج شده، خب باید چیز بشه. نه نه نمیشه نه. بله. نه چیزم نباشه. بله بله اونا. خب. نه ما میگیم مثلا من میدونم مثل این میمونه که بگن عالم احترام کن فاسق را نمیدونم استثناء شده احتیاج به سوالم نداره. فس زائل شد آدم عادل شد میفهمه بر این که خود تفاهم عرفی همینجوره. گیرم نمیکنه جز مشکوکات نیست.